بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث راجع به انتقادهایی بود که بر علم جدید و فناوری جدید وارد شده. پنج نمونه ظاهرن از این موارد، یا چهار مورد از این انتقادها را در جلسه قبل نقل کردیم. اولین بود که از نظر هدف و غایت، هدف سلطه پیدا کردن بر عالم طبیعت و از این طریق سلطه پیدا کردن بر انسانهای دیگر بوده، یعنی کسانی که این علم را تأسیس کردند چنین دیدگاه و نیتی داشتند و کارنامه چند قرنه علم جدید و فناوری جدید هم مؤید این مطلبه. این انتقاد اول بود. انتقاد دوم این بود که شالوده های فلسفی علم جدید شالوده هایی است که از نظر جهانبینی الهی و توحیدی قابل قبول نیست و دیدگاهی که در علم جدید نسبت به انسان و جهان و رابطه بین انسان و جهان وجود دارد، این نگاه یا این نگرش یا این جهان بینی غیر از آن جهان بینی است یا مخالف آن جهان بینی است که در دین یا ادیان الهی مطرحه. ولذا باید این شالوده ها را مورد نقادی قرار بدهیم. اینها یک ارزش هایی را با خودشون، یعنی این نوع نگرش یک ارزش هایی را به دنبال داره و نتیجه اش این می شود که علم جدید را یا فناوری حاصل از آن را ما نمی توانیم جهانی بدانیم، بلکه در حقیقت همان غربی است، یعنی به کارگیری آن در سایر ممالک دنیا پیامدهایی از این قبیل هم با خودش داره که اون وقت با جهان بینی های شرقی یا دینی ناسازگار خواهد بود. این هم نقد دوم. نقد سوم این بود که در علم جدید منبع معرفت یا ابزار معرفت منحصر شده است در عقل و تجربه و منبع الهام و وحی که در ادیان مورد قبول هست این انکار شده، نادیده گرفته شده یا انکار شده اصولا. و اگر کسی از این منبع یا از این طریق راجع به جهان مطلبی را بیان بکند به سخریه گرفته می شود، به عنوان یک مطلب خرافی و غیر واقعی. این هم نقد سوم. نقد چهارم این بود که علم جدید و فناوری جدید همراه خود بحران اخلاقی به وجود آورده است که در این باره توضیح زیادی هم داده شد دادند، چه از اون جهت که در حقیقت فناوری هایی را در اختیار بشر قرار داده، صنعت و ابزاری را که در از طریق اهداف جنگ طلبانه خسارت های خیلی شدیدی را بر بشریت وارد کرده و علاوه بر این در مورد اهداف به اصطلاح یا کاربردهای صلح‌آمیز هم نظام اخلاقی یا اون ارزش‌های اخلاقی بشر را متغیر کرده، یک پیامدهایی در زندگی انسان گذاشته که حالا غیر از اون چیزهایی که مستقیما در جنگ‌ها به وجود آمده. اینا هم به عنوان یکی از معایب و کاستی‌ها و نواقص علم فناوری جدید بیان کردم. تا اینجا را عرض کرده بودیم. پنجمین مطلبی که ایشون به عنوان نقد سلام علیکم رحمت الله من مطرح کردم، حالا من عنوانش رو اینجوری انتخاب کردم از مطلب ایشان، تضعیف باورهای دینی. تضعیف باورهای دینی به خصوص اعتقاد به مبدأ و معاد. این در جهان جدید، در دنیای کنونی، در اثر علم و فناوری های جدید یک معارضه ها و ناسازگاری هایی با باورهای دینی به وجود آمده و کسانی هم تلاش کردند که اینها را رفع کنند، یعنی در صدد این برآمدند که اثبات کنند علم یا فناوری با باورهای دینی ناسازگاری نداره. اما ایشون میگویند عملا اونچه که رخ داده است چیست؟ یعنی عملا اونچه که رخ داده است این است که دین و مذهب در حاشیه قرار گرفته است. در یک دوره یا قبل از دوره جدید دین در متن بود، باورهای دینی محور بودند، کانون بودند، ولی الان دیگه اگرم بر فرض مطرح باشند به عنوان ثانوی و در حاشیه هستند. اونی که میدوندار هست و در واقع مدیریت زندگی بشر را به عهده داره علم است و فناوری. بعد از این بالاتر میگن حتی علم جدید اصلا باور به خدا را برای کار خودش که همون شناخت عالم باشه از نظر تجربه یک امر ضروری نمیداند. یعنی نهایتاً میگوید یک فرضیه است. حالا این فرضیه را ما بپذیریم نپذیریم در کار و بار علمی ما تأثیری نخواهد داشت. این هم خودش یکی از نگرش هاییست که در علم جدید مطرح شده نسبت به باور به خدا. درست است که ایشون میگوین، یعنی ایشون میفهمن درست است که جدیدن در علم فیزیک یک نظریه هایی مطرح شده که همون فیزیک کوانتوم که فیزیک جدید هست، که گویید دانشمندان فیزیکدان ها احساس کردن به یک حقایق غیر حسی و غیر مادی هم باید تن بدن. دیگر اون فیزیک کلاسیک که فقط ماده است و اجزای ماده و حرکت ماده و اینها، فقط اینا نیست. گویا در فیزیک جدید دانشمندان به اینجا رسیدن که یک عناصری، یک عوامل، یک چیزایی هم در همین عالم طبیعت نقش آفرینی میکنه که حتی در علمم باید مد نظر قرار بگیره و اینها دیگه از جنس ماده به اون معنایی که تا حال میشناختیم نیست. فهم من درست است که برخی از دانشمندان در فیزیک این دیدگاه ها را مطرح کردن، ولی همچنان اون نظریه‌ای که رسمیت داره در محافل علمی آکادمیک دانشگاه ها همین فرضیه سابق هست که نه، یک فیزیکدان، یک دانشمند با غمز نظر از این که حالا خدا وجود دارد یا وجود ندارد کار علم خودش رو انجام میده. این یک ضرورت نیست که ما لابدون من باشد ناچار باشیم. پس دو تا نکته ایشون در واقع اینجا بیان کردن، یکی این که نتیجه اون چیزی که رخ داده است در دو سه چهار قرن اخیر این است که مذهب به تدریج از متن زندگی کنار گذاشته شده است و در حاشیه قرار گرفته، به اصطلاح همون سکولاریسم که حالا اصطلاحا گفته میشه بعد جامعه سکولار، یعنی جامعه ای که مذهب و دین برای زندگی علمی او، اجتماعی او ضرورتی ندارد، نقشی ندارد. اگرم باشد در حیات خلوت هست، یعنی یک امر فردی است، درونی است، به نظام معیشت و نظام علم و سیاست و اقتصاد و خلاصه جامعه بشر کاری نداره. این نتیجهش این شده است که به حاشیه رانده شده است. این یک نکته. نقد دیگری که دارن این است که در مورد شالوده ای ترین عنصر ایمانی که همان ایمان به مبدأ و به خدای متعال هست، این اعتقاد هم اعتقادی است که به عنوان یک اصل ضروری و لازم برای به خصوص زندگی علمی یا کوشش و پژوهش علمی به شما نمی آید، که مثلا این آقای فیزیکدان یا شیمیدان یا زیستشناس برای اینکه در کار علمی خود را موفق بیاورد به ایمان به خدا هم ملتزم باشه، یعنی احساسی یک چنین نیازی بکنه، این نیست دیگر. پس در نتیجه ایشون در اینجا این دوتا نقد رو دارن. منبع این مطلبی که عرض کردم خدمتون یکی همون کتاب نیاز به علم مقدس صفحه 142 بله، کتاب همون علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات، اون مقاله ایشون چاپ شده است اونجا، جهان بینی اسلامی و علم جدید، صفحه 75 تا 77 این دوتا مطلبی که عرض کردم خدمتون که ایشون نقد میکنن در این منبعی که گفته شد در صفحه 75 تا 77 آمده. پس این هم یکی از انتقادها ایشون شد. 5 ششمین انتقادی که ایشون دارن بر علم و فناوری جدید میفرماین، حالا من عنوانش رو اینجوری انتخاب کردم یا از خود ایشون هست اصطلاح و عبارت، انهدام علم فرجامین به حق و محرومیت از علم به کل واقعیت مطلق. یه چنین تعبیر دوباره میخوانم، انهدام علم فرجامین به حق، به حق بله، به حقیقت مطلق و محرومیت از علم به کل واقعیت مطلق. عبارت رو بخوانم شاید بهتر باشه اصلا، که من اگه توضیح بد خاص عرض میکنم، میگوین یکی از آثار درخور توجه کاربرد علم و فناوری جدید بر فرهنگ بشری بخش بخش کردن معرفت و انهدام علم فرجامین به حق، علم مقدس یا عرفان نهفته در قلب هر سنت تمام عیار است. دو تا نکته است. حالا من به تعبیر دیگری میخوام عرض کنم که این یک نقد معرفت شناختی است. این نقد ایشان به علم جدید یک نقد چی هست؟ معرفت شناختی. یعنی چه؟ حالا ایشون ادعا میکنن میگوین علم جدید دو تا کار کرده، دو تا کارش هم قابل نقده. یکی اولا به لحاظ افقی و به لحاظ عرضی کثرت گراست، یعنی نگاه و نگرش کثرتی را، تکثر را در علم مطرح کرده است. یعنی چه؟ یعنی آمده شاخه شاخه کرده، مثلا یک شاخه علم مثلا فضم و فیزیک هست، یک شاخه زیست شناسی هست، یک شاخه جامعه شناسی هست، اینها را از هم جدا کرده، مرز گذاشته، نگاه تکثری داره به این معرفت، به این عالم، به انسان، به این جهان. خب حالا این نگاه تکثریش هم عیبش اینجاست که با عنصر توحید که اینا در عین این که از هم جدا هستند به هم وصلند و یک ارتباطی دارن، این جنبه ارتباط و وحدتی را دیگه نادیده میگیره و این اشتباهه. یعنی اصلا خود کل عالم، ایشون میگن مگه خود کل عالم چطوره؟ درست است که موجودات از هم جدان، هر کدام برای خودشون زندگی دارن، حیاتی دارن و خواص خودشان داره، اما در این حال به هم وابستن و پیوستن. مثلا اعضای بدن ما چطوره؟ در عین اینکه این اعضا جدا کار میکنه و مثلا ما یک متخصص چشم پزشک میخوایم، یک متخصص مثلا گوش میخوایم، حلق میخوایم، بینی میخوایم، استخوان و مثلا درونی و داخلی و چه و اینا میخواییم، اما در این حال اینا به هم وصله. پس اگر علم بخواهد یک علم به سامان و به هنجار و درستی باشه، باید چی باشه؟ باید در عین نگاه تکثری نگاه توحیدی هم داشته باشه که اینها را به هم مرتبط ببینه. و الان این در به نظر ایشان این در علم جدید و علوم جدید این نیست. همه هم مقام ها به کجا منصرف شده و توجه ها به این که اینا از هم باید جدا باشن و این تخصص ها و رشته های خاص را مد نظر داره. پس این یه عیبه که به لحاظ عرضی، این کثرت عرضیه در این حال باید توحید هم درش باشه، نگاه ارتباط و اینام داشته باشه. این یه چیزی نیست که ما بخوایم مثلا بگیم حالا اعتبار کنیم، چون معلوم چنین است علم هم باید چنین باشد. استدلالشون اینه. آره، یعنی این علوم در عین اینکه رشته های مختلفی هستن نباید به عبارت افراد کنیم و ما فقط این جنبه کثرت اینها را بنگریم، زیرا معلوم که در متن واقع است که انسان باشد سایر پدیده ها باشن، اینا در یک تعاملی با هم هستن، یک ارتباطی با هم دیگه دارن در عین اینکه مجزا هستن. پس علم هم باید اینجوری باشه، یعنی مطابق با معلوم باشه و ما باید نگاه توحیدی، اتصال، ارتباط، پیوند هم داشته باشیم. این از در عرضی. نقد دوم ایشون این هستش که اصولا این علم جدید از نظر طولی هم یک سقفی برای خودش مشخص کرده که اون سقفی که وجود دارد سقف طبیعت است. یعنی فقط در محدوده ی عالم طبیعت به علم بها میده و علم را علم میداند، در حالی که عالم طبیعت باز دوباره ایشون برمیگرده میگه واقع چیست؟ آخه علم باید تابع معلوم باشد دیگه. در متن واقع نفس الامر عالم طبیعت جدای از ماورای طبیعت است یا وصل به او هست و متأثر از او؟ ببینید میگه خیلی خوب، چون در متن واقع عالم طبیعت یک مرتبه نازله ای از عالم وجوده و متأثره و متصله و متأثره از عالم ماورای طبیعته، پس اینا باید مد نظر باشه. بنابراین علم جدید یک نگاه کثرتی صرف دارد، ولی اون جنبه وحدت را نمیبینه، و یک نگاه محدود مزیق دارد، اون نظام طولی را نمیبینه. این که ایشون میگه انهدام علم سرجامین، مرادش همینه. یعنی اون نظر طولی این کثرت ها نباید مانع بشه که ما به اون به عبارت دیگر نباید به ظاهر فقط چیز بکنیم، بپردازیم. باطن هم داره، این ظاهر ما را به خودش جذب کرده، باطن را غفلت کردیم. اون چیزی که در علم دینی یا عرفان و امثال اینا مطرحه، این اجمالا دو تا نقدشون بر این داره. خب نه، اون دیدگاه دینی ایمانی بود، گاهی ما از زاویه ایمان انتقاد میکنیم، اون قبلی بود. یعنی اون نقد قبلیشون این بود که یک نقد ایمانی بود به لحاظ اعتقادی ایمان، یعنی ایمان و اعتقاد مشکل پیدا کرده، صد مدیده. اینجا نگاهشون هست که نگاه از معرفت شناختی، این معرفت یک معرفت تمام عیار نیست، کثرت اندیش است، کثرت نگر است، منهای اون نگاه توحیدی هم به لحاظ عرضی هم به لحاظ طولی. و چون واقعیت اون ویژگی را داره، پس این علم در واقع ناقصه، یعنی این علم را ما باید مثلا اصلاح بکنیم. این هم در کتاب نیاز به علم مقدس صفحه 145-147. پس این هم شد یک نقد، نقد ششم. نه نه، مثال من زدم، ایشون میفهمن عالم واقع پدیده های عالم به هم ربط دارن، یعنی موجودات مثلا جماد با نبات با حیوان با انسان اینها در تعامل هستن، یعنی تأثیر و تأثیر دارن. مثلا شما فرض کنید که الان درخت ها چه کار میکنن برای حیوان ها، حیوان ها چه کار میکنن برای درخت ها و گیاه ها، اونها مثلا گاز کربونیک را حیوان تولید میکنند، اونها استفاده میکنن، بعد اکسیژن پس میدن، انسان ها حیوان ها استفاده میکنن. یکی این تعاملی در متن واقع وجود داره.
علوم رو میفرماید.
آره دیگه، علوم علم باید مطابق معلوم باشه، چون واقعیتی که همین عالم طبیعت، حالا فعلا ما برای طبیعت کار نداریم، همین عالم طبیعتی که علوم تجربی بهش میپردازند، عالم طبیعت به هم پیوسته است در عین اینکه متکثر هست. یعنی به اصطلاح اون اصطلاح را اگه بشه به کار برد، کثرت در عین وحدت، وحدت در عین چه، میخوام به کار ببرم نه اینکه دقیقا مثال او باشه. پس بنابراین ایشون نقدش اینجا این هست. اما از نظر طولی هم که این عالم را، عالم هستی را اومده، مثل حالا این آقای ترامپ هست که میخواد دیوار دور آمریکا بکشد، با دنیا دیگه قطع رابطه بکنه. عجیب آدم نفهمی است واقعا، این دیگه عجایب خلقت است در این دوران. بله، این آمده است سقف کشیده، دیوار کشیده، یعنی پشت دیوار یا به اصطلاح به تعبیر باطن این عالم این رویه دیگه چیز هست، مورد توجه نیست، مقفولان ان هست. دو تا پس نقدشون داره. حالا من اسم اینم دارم، نقد معرفت شناختی به لحاظ نگاه معرفت شناسانه. این البته این معرفت شناسی ما پیامدهای معنوی هم داره، اون که اشراقی میفرمان اون میشه لازمه این. یعنی وقتی ما این نگاه توحیدی را نداشته باشیم، خود به خود از توحید فاصله میگیریم. منتها نقد از منظر معرفت شناسی پیامد ایمانی و دینی نداره، خودش یک نگاه معرفت شناسان است. خب والا اون دیگه بعد یه بحث ثانوی هست که این مقدار ارتباط و تأثیر چقدر است، فل جمله یا بل جمله. اون نظریه قبض و بسط تئوری که شریعت که آیه دکتر سروش مطرح کرد، اون بل جمله میدید. این حرفایی که نوعا آیه سروش رو من تا اونجایی که میشناسم، نظریه هایی که ایشون مطرح کرده است و تقریبا همش هم بنده بحث کردم، ایشان معمولا اگر یک تفسیری به حرفاش بزنن را دعوا فیصله پیدا کنن. همه جا حرفاش درست است، منتها کلی میگه، کلی که میگه خراب میکنه. ولی هر چی تعالی گفته اگه فعل جمله بگه مقابل قبوله، اما یک مرتبه این دایره رو وسیع میکنه، میگه بل جمله، کار خراب میشه. همون قبض و بسط که ایشان گفتن، بله فعل جمله ارتباط هست، اما بل جمله این نه هیچ دلیلی نداره، صرف یک ادعا هست بلکه خلافش ثابته. لذا اون اجمالاً، یعنی فعل جمله و اجمالاً بله یک رابطه هایی هست، اما چه مقدار به لحاظ معرفتی وابستگی داره، تأثیر داره، اونا را دیگه بایستی با بله ایشان در واقع در حد فعل جمله بگه. حالا اینکه انتقاد آقای نصر وارده یا نه را بعد بحث میکنیم ها. ایشان فعلا به عنوان یک منتقد این هم یک عیب میداند، ممکنه این وارد نباشه. یعنی ممکنه ما برگردیم بگیم این نقد جناب عالی بر این علم جدید این وارد نیست، اینکه شما میفرمایید مثلا حالا اینو بعد برگردیم میخوایم ارزیابی رو بعدن میکنیم، فعلا نقل میکنیم. این شد شش تا نقد ایشان. نقد هفتم، هفتمین نقد ایشان، هشت تا نقد بعد دیگه، این هفت و هشت تمام میشه. هفتمین نقد ایشان چیزیه که در لابلای حرفای قبل هم اشاره شد، منتها به صورت برجسته تحت عنوان بحران محیط زیست. خیلی ایشان روی این بحث بحران محیط زیست به عنوان یکی از بحرانهایی که محصول این علم جدید و فناوری جدید هست تأکید داره. در همین کتاب نیاز به علم مقدس، حالا من عبارتش رو طولانی نیست اگر اجازه فرمایید براتون میخوانم، میگوید بحران زیست محیطی وارد صحنه شده است تا به انسان یادآور شود که در تصور از خود، یعنی شناختی که از خود داره و ارتباطش با طبیعت، که زمینه آن از سده 17 به این سو در غرب فراهم شده، یعنی از قرن 17 به این طرف بشر غربی یک نگاهی به خودش داره و به جهان طبیعت داره. خب و مبتنیست بر چه چیز؟ حالا این نگاه بر چه چیز مبتنی است؟ مبتنی است بر به فراموشی سپردن علوم مقدسی که انسان و جهان را در یک وفاق و هماهنگی عظیم می‌دید. خطای عمیق در کار است. یعنی این بحران زیست محیطی به انسان میگه شما تو درکتون، فهمتون نسبت به عالم دچار خطا شده بودید. بله، ممکن است برخی از غربیان، حالا این جالبه، یک مثالی میزنه، مثالش قابل توجه، ممکن است برخی از غربیان همچنان بزهای خاورمیانه را برای تخریب جنگل‌های روی تپه‌ها و کوه‌ها مقصر قلمداد کنند، بگن آقا محیط زیست را این بزهای مردمان خاورمیانه خراب می‌کنند، نه ماشین‌های ما. بله، اما حقیقت آن است که آنچه انسان در طی دو سده در پاره مناطق ایالات متحده، اروپا و اتحاد شوروی سابق به ازای از بین بردن جنگل ها و آلودن خاک و آب توانسته به چنگ آورد. یعنی جنگل ها رو از بین برده، آب و هوا رو از بین برده، برای خود صنعت و همیشه تکنولوژی اینستا فراهم کرده. بله، برای بزها در هیچ جا در طی 1,000,000 سال امکان نداشته است. یعنی اگر این بزها را بیارن جمع کنن 1,000,000 سال هی درخت ها را نیش بزنن و خراب کنن، شاخ بزنن، چه کنن؟ در حدی که اینا در 200 تا 200 سال خراب کردن خراب نمی کنن. یعنی نباید تحصیل را فرافکنی نباید کرد.
شبیه
گاز گلخانه‌ای نمی کنن. بله بله، برای بزها فلان که در این کار با او برابری کند یا حتی به گرد او برسد، مثلا نمیشه، قابل مقایسه نیست. بار مسئولیت این مشکل در شکل حاد فعلیش را به نحو مساوی یا تقریبا مساوی نمیتوان بر دوش همه انسانها در تاریخ نهاد. یعنی بگیم این مشکلی که الان به وجود آمده به تدریج انسانها در طول تاریخ سهم داشتن، انباشته شده، حالا به وجود آمده. نه، این مال همه نیست که بگیم همه در این سهم مساوی دارن که محیط زیست را به اصطلاح خراب کردن. بله، این مشکل ماحصل از کجا حاصل شده؟ از این ماحصل استفاده نامشخص از فناوری پیوند خورده با حرص و آز تمدن است. خب فناوری که پیش رفته است، حرص و آز بشر هم توی این تمدن، حرص و آز خیلی زیادی هست که به انسان نسبت به طبیعت و حتی خودش حق مطلق بخشیده است. اون بحثی که دیروزم داشتن، میگفتن که بشر جدید چی هست؟ نگاهش من حق دارم. خب ابزارم که داره دیگه، حقم که داره، پس بنابراین هر چی میخواد در طبیعت تصرف میکنه، کاری به قیامتش دیگه نداره. بله، بیان که او را از مسئولیت هایی که تمام فرهنگ های سنتی مقدم بر حقوق میدانن متوجه باشه. یعنی تو فرهنگ های سنتی اول میگن مسئولیت، بعد میگن حق. اما این بشر جدید میگوید حق و دیگه بس سلام، به مسئولیت واسه کاری نداره. نتیجه اش این شده است. لذا نمیشود به همه انسان ها در نقاط مختلف یا در تاریخ گفت مقصرن در این قضیه. این بحث بحران محیط زیست و زیست محیطیه که در لابلای سخنان ایشون فراوان این مطلب به عنوان یکی از معایب و انتقادها مطرح شده. همون کتابی که خدمتتون گفتم دیگه، صفحه گفتم 142 143، اینم شد هفتم. هشتم که میفهمد
اینکه قرآن فرمود ضرر تصادف البر و البحر و کساد عین الناس، در واقع همین
فساد رو ایجاد میکنه. بله، حالا دیگه شدت پیدا کرده. چرا شدت پیدا کرده؟ به خاطر دو چیز: ابزار پیشرفت شده، این فرهنگ بشر جدید هم دیگه فرهنگ حق‌گرا شده است، حق محور، نه مسئولیت مدار. این دوتا باعث شده که این همه محیط زیست بشر چه بشه؟ آلوده و خراب بشه. نهایتا ایشون میگه یه چیزی هم به فهرست این نابسامانی ها اضافه شده است، امروزه به نام بحران انرژی. حالا تا حال سالهاست که راجع به بحران محیط زیست بحث میکنم، جدیدن یک بحران دیگری هم برای بشر جدید به نام بحران انرژی مطرح شده است. اجمالا میفهمند تا در گذشته، حالا حاصل حرفش اینه، میفهمند که تا مثلا شاید که مثلا قرن قبل و اینها، اگر کسی انرژی بیشتر مصرف میکرد، ایران نشانه یه آدم به اصطلاح حالا میگن لارج، خیلی آدم بله دست و دل باز، مثلا نشانه یک شخصیت بود. یعنی آدمی که برق زیاد مصرف میکرد، باز زیاد مصرف میکرد، مثلا زمستان واسه اون بخاری روشن میکرد، در خونه هم واز میگذاشتن، گفتن عجب آدم بلند نظری است، این چقدر مثلا لارج از چاست. و اگر یک کسی مقدار یه چیز میکرد، کنترل میکرد، درها رو میبست، میگفت کم کنین برقا رو، خاموش کنین، اون آقای برقی بود تو تلویزیون میومد، میگفت برق اضافه خاموش کن، میگفتن عجب آدم خسیسی هست. حالا بذار مصرفش چطور میشد؟ پولش میدیم مصرف میکنیم دیگه، دارایی و نمیدونم چی میگن، زیبندگی و ها دارندگی و برازندگی. میگفت تا دیروز اینجور میگفتن، ولی الان شستشون خبردار شده است که آقا نه، این حرفا نیست. امروز میگن بحران درست شده است. اون موادی که در انرژی زا هست که در زمین هست از انرژی تولید میکنیم، این مواد رو به انتها هست در پایان پیدا میکنه. بشر ممکن است با یک نابودی مواجهه، با یک نابودی به لحاظ همین انرژی بشود. دنبال انرژی های تجدید پذیر به اصطلاح میگردن دیگه، از اون انرژی های فسیلی که قبلا پوز میدادن و مصرف میکردن دیگه اینو گذشته. پس یک بحرانی هم به وجود آمده است به نام بحران انرژی. اینم در اثر همین ریخت و پاش ها و استفاده های نابجا با این ابزارهای جدید و بهره گیری های نابجا از عالم طبیعت است، اینم باعث شده. اینم اجمالا آخرین مطلبی است که ایشون بیان کرده. اکنون بر همگان آشکار شده که منابع کره زمین هر چه باشد، چه مواد خام و چه وسایل انرژیزای آن محدود است. چه مواد خام است، چه وسایلی که انرژی را تولید میکنه، بالاخره اینا محدودند. بحران انرژی و تباهی سریع محیط زیست باعث شده است که درباره کاربردهای علم در بسیاری از زمین‌ها تجدید نظر شود. این امور بسیاری از انسان‌ها را واداشته است که درباره صرفه‌جویی در انرژی، حد اکثر استفاده از کار یدی، یعنی همونی که در سنت قبلا بود با دست کار میکردن نه با این ابزارهای ماشینی، بازی ادهی دارن توجه میکنن که برگردن به همون سبک سنتی، از این سبک مدر دیگه احساس میکنن خسته شدن و این پیامدهای بد داره. توجه دوباره به وسایل ساده تر حمل و نقل، یعنی یه ادهی الان دارن توجه پیدا میکنن به اینها، به کار یدی، به وسایل ساده تر حمل و نقل و نظایر اینها بیل بشن. یعنی باعث شده است که ادهی در دنیای غرب به اینا دارن فکر میکنن که از دست این پیامدها مثلا چه بشن؟ آسوده بشن. اینم مطلب دیگری ایشون از صفحه 144. این ما مجموعه نقدهایی بود که من در این آثار ایشان راجع به این علم و تکنولوژی جدید. جانم
مورد آخری علمی نقد بی مورد که ها برگردن به قبل کجا چیه؟ من دونه نقد رو پیش
خب حالا دیگه خود از میکنم، حالا این انتقادهایی بود که ایشون دارن، اینکه حالا این انتقادها وارد است وارد نیست چطوره، بعد میگردیم این رو بحث میکنیم. خب بعد همین بحران انرژی بود دیگه، نه بحران انرژی شد بحران بود چون هشتم انتقاد
شد. کلمه ششمین هم داخل میشه در همه اشکال جانبیلی بشنه.
کدوم؟
ششمین نقدش
نقدش نقدش
بود
این که برمیگرده به همون ضعف جانبیلی. خب من یک جنبندی کردم و جنبندی رو بتونه عرض کنم. به نظر من حالا اگر بخوام یک عنوان علمی برای این انتقادهای ایشون بسازیم، محورهایی که اصطلاحات علمی کلاسیک به اصطلاح حالا حوزوی دانشگاهی باشه، من اینطوری تنظیم کردم انتقادهای ایشون را. یک، انتقادهایی که مربوط هست به جهانبینی، مبنا جهانبینی علم جدید، از اینجا شروع کنیم. نقد بر اساس جهانبینی علمه، نقد علم جدید و تکنولوژی جدید بر اساس چه؟ بر اساس جهانبینیش، که جهانبینیش را ایشون نام نبرد، ولی به نظر بنده اگر نام می بردن خیلی معرفی خیلی بهتری هست. معروف است جهانبینی اومانیستی، یعنی این را همه قبول دارن که تمدن جدید، علم جدید از نظر جهانبینی، جهانبینی چی هست؟ جهانبینی اومانیزم، اصالت انسان، انسان مداری. حتی اونایی که خدا پرستن و اونایی هم که قبلا چند بار گفته مثل دکارت و امثال اینا، ولی تفکرشون در معرفت و در زندگی، چه در زندگی علمی چه در زندگی غیر علمی، بر اساس اصالت انسان، انسان مداری. لذا همون تعبیر معروف آقای دکارت که به اصطلاح می اندیشم پس هستم، همین را یک تعبیر اومانیستی در تفکر فلسفی می داند. خب پس این یک نقد ایشانه که این به لحاظ جهانبینی متفاوت هست و این جهانبینی هم یک پیامدهایی داره، ارزشهایی را با خودش به دنبال داره و اینا. دومین نقد مربوط بود به نقد هدفی و غایی، غایی و هدفی که سلطه‌جویانه. غایت علم جدید چی هست؟ سلطه‌جویانه، سلطه‌جویانه نسبت به طبیعت و انسانها. اینم نقد دوم، نقد غایی. سه، نقد ایمانی و اعتقادی، این بر اساس ایمان و اعتقاد.
هم جهانبینی منظورتونه؟
کدوم؟
یعنی همین نقد سلطه بر طبیعت و انسان هم همین ناشی از همون جهانبینیه؟
خب نه، یه وقت یه شالوده هایی داره که اصلا علم بر اساس او شکل میگیره، یعنی در واقع مبانی پیشینیش.
حالا یه عالم که تسلط بر بشر طبیعت باشه،
ناشی
از جهانبینیه دیگه.
بسیار خب، به دلیل اهمیتی که داره ممکنه خاص بعد از عام باشه، یعنی ذکر خاص بعد از عام اشکالی نداره در تبیین مطلب. سوم ایمانی و اعتقادی است. ایمانی و اعتقادی همونطوری که بیان شد تضعیف باورهای دینی به ویژه در خدا باوری، اینم یک نقد. چهار نقد اخلاقی، این انتقاد ایشون به اصطلاح اعتقادی نیست، اخلاقیه. اخلاقیش هم که دو تا شاخه پیدا کرد، استفاده های جنگ طلبانه از علم و فناوری جدید، این یک بعدش بود، و استفاده های صلح جویانه، یعنی پیامدهای اخلاقی در این دو حوزه. اینم چهار. پنج نقد معرفت شناختی. نقد معرفت شناختیش دو چیز شد: حصر منبع و ابزار معرفت در حس تجربه، این یکی بود. کثرت گرایی در معرفت و نفی نگرش توحیدی به علوم، اینم دوتا. یعنی ما این دوتا را ذیل نقد معرفت شناسی قرار میدیم. یکیش این بود که ابزار معرفت، منبع معرفت حصر شده است در حس و تفکر و تعقل، و وحی و الهام اینا کنار گذاشته شده. یکم این که همون کثرت گرایی که ایشون اشاره کردن. این پنج تا محور نقدهای ایشون بود که حالا خود این پنج تا رو میشه بعد باز یک محور براش درست کرد که اون چه باشه؟ انتقادهای به اصطلاح فرهنگی و اعتقادی و معرفتی، یعنی به اصطلاح معنوی. اینا نقدها و انتقادهایی که از جنس امور معنویه، حالا یا جهانبینیه یا ایمان‌ها، ایمان دینیه یا اخلاقه. دو تا انتقاد هم به طور خاص داشتن که اینا مربوط به دنیوی مادیه. دو تا انتقادشون که یکی بحران محیط زیست بود، یکی هم بحران انرژی. پس می شود گفت انتقادهایشون دو تا محور کلان دارد. انتقادهایی که بار معنوی، ارزشی، معرفتی دارند از این جنسن، و انتقادهایی که جنبه زندگی عملی انسان را ارتباط پیدا میکنه، اینها مثل همین بحث بحران انرژی و بحران محیط زیست، اونا هم که عرض کردیم. این اگه بخوام حالا محور بندی بکنیم، تقریبا میشه بعد گفت اینا محورهای فرمایشاتی ایشون. خب اولین نکته ای که من به نظرم حالا میخوام ارزیابی کنیم دیگه، الان از جو میخوام وارد بحث ارزیابی و تحلیل بشیم. اولین نکته‌ای که به نظر حقیر رسیده، شاید نظر شریف دوستانم آمده باشه، این است که در لابلای سخنان ایشان به نظر میاد یک ناسازگاری و ناهمخوانی وجود دارد. بعضی از سخنان ایشون به گونه ایست که ازش استفاده میشود که این بحران‌ها و این انتقادها یا این معایب، کاستی‌ها، اشکالات از ماهیت علم جدید و فناوری جدید سرچشمه میگیره، ناشی از اینه. ولذا گفتن که نباید کسی گمان کند که فیزیک غربی فیزیک جهان شمول هست، و اگر بوینگ مثلا فلان شماره فلان میرد در اسلام آباد و تهران و توکیو و کجا مینشیند، بگن پس معلوم شد که این فناوری جهانی است. نه، این بر اساس یک بینشی درست شده. اون بینش و نگرش در این هست. پس این ماهیتش، این مثلا ابزاری که ساخته شده از این هواپیما، در درون خودش یک ارزش‌هایی هم داره، اون ارزش‌هایی که سازندگان این تو نظرشون بوده، که نگاهشون به انسان چی بوده، به طبیعت چی بوده و رابطه انسان طبیعت چی بوده، که این متفاوت هست با اون نگاهی که پیروان ادیان، مثلا ادیان توحیدی ابراهیمی دارن. اینجا یه عبارت اینجوری داشتم. حتی یه جای دیگر هم اگه یادتون باشه تعبیری که نقل کردیم، این آدم در جلسه قبل نقل کردیم، گفتم که بله بعضی ها میگن مثلا فلان عالم مؤمن اخلاقیه، میگه باشه این عالمان مؤمن متعهد اخلاقی پیامد ضد اخلاقی و غیر اخلاقی اون علمش و اون کارش را بر نمیداره. یعنی گفتن که ولو اینکه خود اون آقا آدم اخلاقی باشه، ولی این علم اصلا این علم جدید یه جوری هست که گویی نمیشه ازش اینا را جدا کرد. یعنی ما خودش هست ولو عالمش هم عالم اخلاقی باشه، متدین باشه، مسلمان باشه، چه باشه. از اینجور عباراتشون چند جا داشتن که نشان میدهد که علم یا این فناوری جدید در درون خودش یا همراه خودش، حالا تو ذاتش نباشه، از لوازم کندل یا ینفکه مستنظر دیگه، حالا به لحاظ فلسفی یا ذاتی یا لازمه لا ینفک، اینا فرق نمی کنه اثرش. مثلا میگیم انسان حیوان ناطق است، هر جا برد حیوان ناطق است. انسان ممکن الوجود است، هر جا برد ممکن الوجود است. این امکان لازمش هست، اون جزء ذاتش هست، فرق نمی کنه. این لا ینفک، این بعضی تعابیر ایشون اینطوری بود که دیگه چون تازه خوندیم اینها را در جلسه قبل یادتون هست. ولی در جای دیگر دوباره ایشان عبارتشان خوندیم خدمتتون، همون اول بحث ما، که گفتن برخلاف آنچه گمان میکنن که من با علم و کسب علم جدید و اینا مخالفم، اینجور نیست، بلکه من توصیه میکنم که تشویق میکنم که باید ما بر این را یاد بگیریم، علم جدید را باید یاد بگیریم، مسلط بشیم. حتی ایشان گفتن که انتقاد کردن کسانی که تفکیک میکنن بین علم طبیعی و علم علوم انسانی، که اینجاشون تعجب برای بنده، یعنی که از نکاتی که خیلی تعجب آور هست، ایشان حتی در علوم انسانی هم تشویق مؤکد میکنن، در حالی که حالا قطعا علوم انسانی یک علامت خطری وجود داره. حالا علوم طبیعی را ما مثلا ممکن به حال فرقی نمی کنند علوم انسانی، برعکس، ولی ایشان چنین تشویقی هم داشتن که خوندم به واسه خدمتون از این کتاب، بله، معرفت جاودان صفحه 101، که گفتن من معتقد هستم که عبارت این بود، اگه یادتون باشه، حالا من این عبارت بخوانم ببینید تعارض داره با او. می فرماین علم، البته اینجا رو علم تاکید کردن، علم برعکس صنعت این گونه نیست که بتوان آن را از جایی کند و در جای دیگری کاشت. یعنی میگن صنعت را میشه اینجا، حالا این حرفشون باز دوباره با اون بوئینگ منافات داد، اونجا گفتن که اون هواپیما هم حامل ارزش هاست، اینجا میگن نه، علم برخلاف صنعت، یعنی صنعت را میشه از یه جای ببری جای دیگه، ولی علم ما نمیشود. این گونه نیست که بتوان آن را از جایی کند در جای دیگری کاشت. بعضی از گیاه‌ها در بعضی خاک‌ها ریشه می‌دوانند و رشد می‌کنند و در بعضی دیگر می‌خشکد. یعنی بعضی از گیاهان دیده بکنی جای دیگه ببری خشک میشه دیگه، بار نمیده یا سبز نمیشه. علم از گیاه‌هایی است که به هر درختی نمی‌توان پیوند داد، بلکه پیوندش محتاج شرایط خاص و باغبان مخصوصی است. خب این اینجور باشه، این علم را چطور می شود که مثلا یاد گرفت؟ از اون بر شما توصیه کردید که بایستی رفت و علم را یاد گرفت، گفتید من مخالف این که میگن مخالف علم، من مخالف علم جدید نیستم. اینجا صنعت را از علم جدا کردن، اونجا صنعت و علم را با هم یکاسه کردن. این دو تا تعارض است. یکی این که یک جا میگوین ماهیت این علم این پیامدها را داره، یک جای دیگه میگن نه باید این را یاد بگیریم. خب اگر این واقعا پیامدها را داره چطور میشه؟ سیگار سان این مواد مخدر هست، بگیم آقا ماده مخدر را آدم روحانی مصرف کند یا دانشجو مصرف کند یا کشاورز یا بازاری یا شرقی یا غربی تأثیر داره دیگه، چه فرقی میکنه؟ بعدم بگیم نه آیان شرقی ها مثلا آیان روحانی ها شما بید مواد مخدر مصرف کنید تا منم بفهمه چه ماده ای هست، خواهید نصف میکنه آدم نمیشه توصیه کن. خب نه دید شهودی اگر یه چیزی باشه که پیامد بد داشته باشه، حالا این مثالی که من درس کردم، میشود با دید شهودی بگوییم عیب ندارد مواد مخدر رو شما مصرف کنید؟
پیامد مخدر اینه که از شما علوم انسانی رو که از جنبه شهودی بررسی کنیم، بعد با علوم طبیعی با هم جمع
نه الان این علومی را که میگن برید یاد بگیرید، فعلا اینا که شهودی که نیست. میدونم حالا با دید شهودی واقعیت عوض میکنه. یعنی انسانی مثلا فرض کنید نظر از رباس کند، یک مثلا فرض کنید که مواد مخدر شیشه مصرف کند، بگیم دیدش تغییر کرد دیگه مست نمیشه. نمیشه وقت که دید که عوض نمیکند که، مگر اینکه بگیم بله بریم بعد اینا را چیز بکنیم، تغییرش بدهیم. مثلا این هم که ماهیت چیزی باشه دیگه قابل تغییر نیست. اگر ماهیتش باشه که این لاینفک باشه، نمیشه تغییرش داد مگر اینکه دوباره بریم از نو تأسیس کنیم. یعنی در واقع اینجا خلاصه ایشان گیر کرده از بین دیدگاه فرنگستانی به قضیه که بگیم حالا از باب استرار هست. بله اگر از باب استرار بگم قابل توجیه، نه اون دید فرنگستانی میشه. اون فرنگستان میگه آقا استرار رو فعلا ما ناچاریم، اینجور بگن اب نداره، بگن آقا ناچاریم فعلا، ولی که نباید توصیه دیگه نمیکنن در استرار، هیچ وقت کسی توصیه نمیکنن، میگن حالا از باب ناچاری یه مقدار چاره این زهد معاش و زندگی، اما شو تشویق میکنن، توصیه میکنن و انتقاد میکنن کسانی را که یاد نمیرن یاد بگیرن. پس بنابراین نمیشد جمع کرد بین این دوتا. اگر اینا واقعا ماهیتشون این پلیدی را داره، نباید ما توصیه کنیم که اینا را یاد بگیریم، مگر اینکه بگیم ما از باب استراره، خودمون باید بیایم بر اساس جهان بینی خودمون علم تأسیس کنیم. این میشه نظر آقای فرهنگستانی ها. من تا نرسیدیم به اون مرحله فعلا از اینا از ناچاری استفاده کنیم، میشه استراره. پس یه نکته اینه که اینا با هم دیگه نمیسازه. نکته بعدی این است که ایشان یک جا میفرمایند که فناوری و این علم هر دو این عیب را دارند. لذا مثال دادن به اون هواپیمای آمریکایی. و اگر هر دو این عیب را دارن، پس چطور شما اینجا میگویید که نه علم غیر از صنعت است؟ صنعت را که نمیشه از یه جا ببریم جای دیگه، پیامدهای ارزشی اینا نداره، اما علم داره. اینم یه نوع تعارض دیگه یا نمیسازه بالاخره. پس در سخنان ایشان یک ناهماهنگی و ناسازگاری فی الجمله دیده میشود. این اولا، و این خودش نقد بسیار در واقع جدی است بر نظریه نقد است دیگه. اولین شرطی که در معرفت شناسی برای یک نظریه گذاشتن، یا یکی از اولین شرط، حالا اولین که میگم یکی از شرطهای خیلی اساسی چی است؟ که میگن این نظریه‌ای که آقا مطرح میکنه در درون خودش باید سازوار و سازگار باشه. یعنی اگر احیانا یک نظریه‌ای کسی بدهد که صدر و ذیلش و اجزایش با هم نسازه، این حمله برای میکنه نظریه باطله، نظریه نادرسته، نمیشه به عنوان یک نظریه گذاشت روی میز و دربارش صحبت کرد. پس این خودش یه نقده. ایشون باید تکلیف ما را تکلیف خودش روشن بکنه، یکی از انتخاب بکنه، یا بشود این که من اینا واقعا پریدند و کارش هم نمیشه کرد، از باب استرار میشه نگاه فرهنگستان، یا این که نگرد میگرد نه من مثل بقیه مثلا آقای مطهری هم فرض کنم، من اونجا عرض کردم عبارت ایشان خواندم، گفتم این دقیقا مثل حرفای شهید مطهری اونجا که باید بریم یاد بگیریم، علم مشکل نه حرفای علامه طباطبایی آقای مطهری این متفکرین، اینا وقت دیگه معتقد نیستن که این در ذاتش مشکل داره، این تکنولوژی و این صنعت و اینا. همون مثال مرحوم آقای مطهری نقل میکنند، یه چند وقت قبل گفتم خدمت شما قبلا از آقای فلسفی، از مرحوم آقای فلسفی نقل میکنند اون داستان بلندگو را، میکروفون را، دو یه جلسه سخنرانی بود، بعد یه آقای از اینایی که تازه این بلندگو درست شده بود آورده بودن، اون آقا که قبل از آقای فلسفی میخواست سخنرانی کنه بلندگو را آوردن پیشش گذاشتن، اون ناراحت شد، اون آقایی که میخواست سخنرانی کنه گفت این بوق شیطان رو از جلو من بردارید. یعنی اینا شیطانی میدانست که از غرب آمده. میگه موقعی که آقای فلسفی نشستن گفتن آقا بوق شیطان رو برای من بیاورید. این دوتا نگاه دیگه. این میگه این بوق شیطان رو من با یه آقایی از همین فرنگستانی ها در بین راه همسفر شدم از گلپایگان تا قم، ما دعوت کرده بودن یه جایی، هم اون آقا سخنرانی هم ما سخنرانی کرده بود، بعد در دینه را با هم می آمدی از همین آقای ها. بعد من می گفتم حالا این مثلا این بلندگو چه عیب داره؟ خب این تکنولوژی جدید است دیگه، قدیم که نبود که. حالا این تکنولوژی بلندگو، من بخوام بدون این صحبت بکنم مثلا فقط یه عیب گوش میکنم، این همه جمعیت تا برد تو خیابون ها الان شبهای احیا آقای انصاریان در حسینی همدانیان احیا میگیره، انصافا قوقا میشه، هرچی نگاه میکنی جمعیت آمده است. این بلندگو نباشد چطور میشود یا دعای کمیل مثلا حرم حضرت رضا سلام الله علیه، این همه صحنهای بزرگ جمعیت، خب این چه اشکال داره؟ اون میگفت نه، این اثر منفی داره، یعنی من همجرا صحبت کنم صدا مستقیم پخش بشه، معنویتش بیشتر از تا اینکه از اون بلندگو پخش میشد. چیزی واقعا اینا حرفای عجب غریبیه، چه تأثیر رو این معنویت داره؟ صدا صدا یا همون آغاز دیگه، این درد اینا پخش میکند. یعنی این دو تا نگاه بالاخره، اون نگاه فرهنگستانی میگه نه این خواهی نخواهی تأثیراتی داره ولی ما نمیفهمیم، تأثیر منفی داره. بعد گفتم خب الان ماشین ما سوار شدیم داریم میریم قم، دو ساعت دو ساعت رو وقت ما رو میگیره از گلپایگان تا قم، در حالی که با اولاغ میخواستیم بیایم یا با قاطر میخواستیم بیایم یا حتی با اون ماشینهای کذایی قدیم میخواستیم بیایم که ما سوار میشدیم، چقدر طول میکشید؟ جاده ها رو آسفالت کردن، حالا جاده ها خاکی باشه بهتر یا آسفالت باشه بهتر؟ اون آسفالت صنعت جدید است دیگه، اینا درست کردن از نفت اینا درست میکنن، آسفالت پیدا شده است. آسفالت چه اشکال داره؟ حالا مثلا ما رو آسفالت بریم نماز بخونیم، نماز ما قداستش کم میشه، یه خود خاک بریزیم روش بخونیم بهتر میشه؟ یعنی نگاه نگاه ها گاهی نگاه های خاصی است. اون که شهید مطهری در اون کتاب نظام حقوق زن در اسلام دارن که میفهمن بعضیا خیال میکنن که هر چی قدیمی است مقدس است و هر چه جدید است نامقدس است. لذا مثلا میگه اگر ما الان بخوام بنویسیم با خودنویس و خودکار اینا بنویسیم، این دیگه قداست نداره، این چیز جدیدیه. اما یا یه قلم نی بیاریم یا خودی جوهرم بریزیم توی یه دواتی، بعد هی را بزنیم صدا هم بدهد مثلا براش خروش بکنه، این میشه مقدس. حالا این چه قداستی به این میدهد؟ ممکنه یه زیبایی بدهد، زیبایی خودش هنره، اما اون بود معنوی قضیه را از اون که قداست باشه. بلکه دو تا نگاه خلاصه. پس بنابراین اولین نقدی که حالا به نظر حقیر میرسه این است که جناب آقای دکتر نصر در مجموعه فرمایشاتشون این ناهماهنگی به چشم میخوره. یعنی باید بالاخره تکلیف رو روشن کرد، عمر بعد ببینیم که این نقدای دیگرشون وارد یا نه، ان شاء الله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.